کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 18 ماه نوامبر 2018 برابر با 27 آبان ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان، امروز سه تا گفتگو داریم که توجهتون به این گفتگوها جلب می‌کنم. اول ترانه‌ای رو با صدای فروهر، لیلا فروهر میشنویم و برنامه رو ادامه میدیم. تردیس
گل به تو ای گل نشونم،
سلام از من یار مهربونم،
تو رو دوست دارم اندازه یه جونم.
عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس در هر کجای این دنیا که صدای من رو میشنوند. من رضا امیری گفتگویی داریم با آقای امیر فرشاد ابراهیمی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل روز ایران. موضوعی که میخوایم با ایشون مورد بررسی قرار بدیم در رابطه با تحریم‌هایی هستش که علیه ایران این روزها دوباره از طرف آمریکا تحمیل شده. آقای ابراهیمی سلام عرض می‌کنم و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
زنده باشید. سلام
خدمت
شما شنوندگان عزیز.
آقای ابراهیمی برای ما در ابتدا شما نقطه نظر خودتون در رابطه با این تحریم ها به ما بگید که چی شد که اصلا این تحریم ها به وجود اومده. یه توضیح در این زمینه ما بدید تا سوالاتی که مورد نظر شنوندگان هست از شما بپرسیم.
من شما عرض بکنم که اون چی که مسلمه همه هم میدونیم، بعد از اینکه توافق هسته‌ای بعد از چیزی قریب 11 سال کشمکش بین ایران و ابرقدرت‌های جهانی امنی اعضای شورای امنیت سازمان ملل به اضافه کشور آلمان بالاخره به نتیجه رسید که موسوم شد به برجام. بعد از اون توافق که واقعا حالا درسته که جمهوری اسلامی زعان داشت و اعلام میکرد که توافقیه که برد برده، یعنی دو طرف بردن، ولی واقعا یک توافقی بود که یک فرصت طلایی بود برای جمهوری اسلامی. بعد از اون برجام میشود گفتش که اغلب، یعنی شاید میشه گفت 60% تحریم هایی که شورای امنیت و تحریم های یک جانبی که دولت آمریکا داشت، البته تحریم هایی که فقط مختص مسائل هسته‌ای بود و مسائل نظامی بود، نه تحریم های حقوق بشری و تحریم های دیگه که حالا بعد از میشه گفتش که سفارت آمریکا که اشغال شد در تهران شامل حال ایران شده بود، اغلب اینها برداشته شد. حالا بعضی هاش هم زمانبر بود، مثلا مثل سویفت و تحریم‌های بانکی، خب زمانبر بود که در حال میشه گفتش که گام به گام برداشته شدن بود در طی این 2 سال که خب دولت جدید آمریکا پرزیدنت ترامپ اومد و اعلام کرد که ما این تحریم رو قبول نداریم. البته خب این توافق و برجام رو قبول نمی کنیم، که خب البته این توافق و برجام واقعا مسببه شورای امنیت بود نه مسببه یک کشور، ولی خب باید بپذیریم وزن آمریکا آنچنان قوی بود که با خروجش از این توافق می شود گفت به روایتی کل توافق کلم یکن تلقی شد و هوا شد و تحریم هایی که آمریکا، تحریم های یک جانبه ای که آمریکا گذاشته بود، نه اون تحریم هایی که حالا شورای امنیت هم گذاشته بود، اونها نه تنها اغلبش به حالت قبل برجام در اومد، بلکه تحریم های مضاعفی هم دولت آمریکا گذاشته و همچنان هم بنابراین داره که بگذره. 2 مرحلهش تالاته شده و ظاهرا برای ماهای آینده وارد مرحله سومش هم میشیم. این به قول معروف چکیده ماورایی بود که اتفاق افتاده.
بله جناب آقای ابراهیمی، سوالی که برای خیلی از شنوندگان عزیز پیش میاد، شما اشاره کردید به تحریم های حقوق بشری. خب به این تحریم ها میدونیم بالا بخش عمدهش میتونه فشار بر روی مردم ایران باشه، همونطوری که میدونیم. خب به هر حال اون برجامی که در واقع امضا شد یک سند بین المللی بود و آمریکا یه جانبه تونست اون رو لغوش کنه. آیا جمهوری اسلامی این توانایی رو داره که مثلا توی حالت شکایت هم کرده توی مثلا بتونن اینو پیگیرش بشن و این تحریم ها فشارش بر روی مردم خواهد بود؟ اینو چگونه میشه مثلا به کشورهای غربی که دارن آمریکا رو همراهی میکنن بهشون ثابت کنید که آقا شما این تحریمایی که میارین فشار میارین برای مردم خواهد بود؟
خب البته این سوال شما واقعا سوال دو وجهیه، یعنی بعد در 2 شرط کامل از هم منطق از هم بهش نگاه بکنیم. یک، بله قبوله که تحریم ها به هر جهت خواه نخواه رو سبد خرید ملت تاثیر میذاره. اینجوری نیستش که بگیم تحریم ها به صورت کاملا هدفمند و خدمت شما عرض میکنم که دقیق مثلا روی هرم قدرت جمهوری اسلامیه. نه، ما اگر تحریم ها رو یک آفتاب در نظر بگیریم، این آفتاب یکی داره بر یک کشور میتابه، همونقدر که بر سر مثلا خدمت شما عرض کنم هرم قدرت جمهوری اسلامی، مثلا بر سر آقای خامنه‌ای، بر سر سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا، وزارت نفت و جاهای دیگه تابیده میشه، خواه ناخواه بر سر ملت هم تابیده میشه. ولی اینجا یک نکته وجود داره که اگر هم تحریم ها نباشه، باز چیز عاید سبد خرید ملت نمیشه. یعنی این یک واقعیت انکار ناپذیره. مثال نزدیکترین مثال موردی که من میتونم برای شما بزنم، شما ناپنید بعد از توافق برجام بخشی از پولهای بلوکه شده ایران در آمریکا که هیچ وقت هم دو طرف نیومدن به طور صریح و به صراحت اعلام بکنن که حجمش چقدر بود، در سالهای آخر دولت آقای اوباما به روایت جمهوری اسلامی 500 میلیون دلار، به روایت آقای ترامپ 800 میلیون دلار. 800 میلیون دلار تقدیم جمهوری اسلامی شد که اگر به یاد داشته باشید شما و شنونده های عزیزتون، در همون ایام رقابت های انتخاباتی آقای ترامپ بود که ایشون اگر اشتباه نکنم در تگزاس این سخنرانی رو داشت و گفت دلارهای ما رو با لیفتران در جعبه های شیک در یک هواپیمایی گذاشتن و در ژنو تحویل مقامات جمهوری اسلامی دادن. به هر جهت روایت از 300 میلیون دلار هست تا 800 میلیون دلار. نه جمهوری اسلامی هیچ وقت به این اشاره کرد و نه هیچ کس دیگه، اما ما میبینیم که در صحبت‌های آقای پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا و در صحبت‌های خدمت شما عرض بکنم پرزیدنت ترامپ و خیلی مقامات دیگه و حتی در خلال صحبت‌های دعواهایی که بین جریان‌های جمهوری اسلامی مثل جناح راست و جناح چپ، حالا یا اصولگرا و اصلاح طلب، بازی هایی که دارن در بین این کشمکش ها، ما میبینیم که اصلا هیچ وقت این دلارها وارد جمهوری اسلامی نشد. یعنی من نمیتونم به عنوان حالا یک به صورت قطع و یقین به شما بگم که حتی یک دلارش هم خرج جمهوری اسلامی نشد. ولی اگر بیایم در یک نگاه کنکاشگرانه و در یک تودیر امس مثلا خدمت شما عرض بکنم که باستان شناسانه بیاییم نگاه بکنیم، میبینیم دقیقا همون ایامی که این دلارها تقدیم جمهوری اسلامی شد، ما میبینیم که حملات حوثی ها در یمن شدت میگیره، فعالیت های اقتصادی و فعالیت های نظامی، جریان نمیشه گفت شبه نظامی و شبه تروریستی، کاملا تروریستی حزب الله لبنان شدت میگیره، هشت شعبی و ده ها گروه شیعه دیگه در عراق، اینها خون تازه‌ای در رگشون دمیده میشه. مسلمه که این پول هزینه نشده برای جمهوری اسلامی. یعنی منظورم اینه که اگر این تحریم ها هم نبود، چیزی عاید سبد خرید ملت نمیشد. متاسفانه جمهوری اسلامی یک جریان سیاس و مکاریه که میاد با این قضیه یک عملیات روانی انجام میده. شما نگاه کنید یک هفته، دو هفته، یک بین یک تا دو هفته قبل از اربعین حسینی، وزیر ارشاد مملکت، ببخشید معذرت میخوام، وزیر بهداشت مملکت و رئیس سازمان هلال احمر میاد میگه که بیش از 2 تن دارو، دقیقاً همین لفظ رو به کار بود آقای هاشمی وزیر بهداشت این مملکت، میگه بیش از 2 تن دارو ما فرستادیم، اختصاص دادیم برای مراسم اربعین حسینی و که هم زائرین ایرانی و هم بقیه زائرینی که در اربعین هستن، در عراق هستن، اینها ساپورت بهداشتی بشن. نمیدونم چندین ایستگاه درمانی را انداختیم براشون، عملهای کاملا تخصصی، یعنی نه اینکه خدمت شما اصلا یکی بخوره زمین حالا پاش چارت بخیه بخوره، یعنی دقیقا رئیس هلال احمر گفت عملهای تخصصی، یعنی تا پیوند چشم و قرنیه، تا نمیدونم عمل آپاندیس، همه این کارها رو در ایستگاه‌های صلواتی، در ایستگاه‌های بهداشتی خودمون، ما از همدان تا نجف، یعنی در این گستره جغرافیایی از همدان تا نجف اومدیم مستقر کردیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یک نفر به عنوان یک مقام عادی، یک بیننده عادی بیاد از دور نظاره میکنه، میبینه خب یک کشوری هست ایران که در وضعیت کاملا عادی قرار داره، در نه تنها عادی، در های اوبرس هستن که میاد مثلا فقط برای یک مراسم 2 تن دارو اختصاص میده. دقیقا 20 روز بعد از این داستانی که همون کامیون های 2 تن داروی ما به عراق رسید، اینها یهو گفتن آی ملت، بیمارای تالاسمی ما دارن از بین میرن، بیماران نمیدونم خاص ما دارن از بین میرن، نمیدونم فلان بیمار ما در شیراز مرد، چرا؟ واسه اینکه تحریم شده دارو نداریم بدیم.
خب آقای ابراهیمی، یه سوالی که پیش میاد، حالا آیا واقعا این تحریم‌ها که شما حالا بهش اشاره کردین، گفتین حتما فشار بر روی مردم هم خواهد اومد؟
قطعاً فشار روی مردم هست، اگر نبود هم همین بود.
حالا سوال همینجا هستش، به نظر شما این تحریم‌ها میتونه در واقع رژیم جمهوری اسلامی ایران رو در واقع به زیر بکشه یا فروپاشی که حالا مد نظر مردم هست، یه تغییری در نظام ایران ایجاد کنه؟ و آیا اصلا کشور آمریکا یا کسانی که ایران رو دارن تحریم می‌کنن هدفشون در واقع سرنگونی رژیم ایران هستش؟
ببین، هدف قاییشون عملا میان میگن که، یعنی مقامات آمریکایی عملا اومدن گفتن ما هدف قاییمون سرنگونی نظام نیست، ما میخوایم تغییر در رفتارهای جمهوری اسلامی بدیم. و به صورت قطع و یقین بله، این تحریم ها جمهوری اسلامی رو یا به سرنگونی میکشونه و یا خدمت شما عرض کنم به یک نرمش قهرمانانه و یا یک نرمش جانانه میکشونه.
یعنی به نظر شما 12 ماده رو اینا خواهم پذیرفت؟
ببین، پذیرش 12 ماده دقیقاً همون داستان بلایی رو بر سر جمهوری اسلامی میاره که فضای باز و حقوق بشر بر سر دولت پهلوی بود. یعنی این یک چیز واضحه، یعنی پذیرش این شروط 12 گانه برای جمهوری اسلامی قطع و یقین جام زهر دیگه خواهد. حالا ما اصلا با این نگاه نمیتونیم بگیم که اصلا پذیرش قطعنامه مثلا جام زهر بود، این دیگه جام زهر کاملا واقعیه برای جمهوری اسلامی. یعنی آن روزی که جمهوری اسلامی بیاد، حتی با اما و اگر، حتی با تبصره بیاد و این شروط 12 گانه رو قبول بکنه، همون بلای سرش میاد که سر دولت پهلوی اومد به خاطر فضای باز. این یک چیز اصلا انکارناپذیره، یک چیز ثابت شده ای که در حکومت‌های بسته، در حکومت‌های بسته هر موقع فضا کمی باز بشه و دیگه پایان کاره. شما نگید تمامی داستان‌هایی که امروز داره به سر جمهوری اسلامی میاد، جریان‌های سیاسی، بازی‌های سیاسی، اختلافات، اعتراضات، همه اینها ماحصل اون داستانیه که در دوم خرداد سال 76 رقم خورد. هیچ کدوم از این مشکلاتی که امروز گریبان جمهوری اسلامی رو نه تنها بگیم گرفته، بلکه اصلا شریان حیاتی جمهوری اسلامی رو داره برمیاره، فقط و فقط به خاطر اون فضای بازیه که حالا یا میشه گفت، میشود به یک نگاهی گفت خط تاریخی آقای خامنه‌ای بوده، یا الزام واجبی بوده که خامنه‌ای داشت در سال 76 این کار انجام بده. مطمئنن جمهوری اسلامی به هر جهت وقتی که بین فروپاشی و پذیرش شروط 12 گانه قرار بگیره، امکان داره که حالا لابی های زیرزمینی داشته باشه، گفتگوهای محرمانه ای داشته باشه، با یک سری انگولت و اما اگر این رو قبول بکنه. که اگر قبول نکنه، یعنی اگر ذره ای هم ما بخوایم برای سیاستمداران جمهوری اسلامی عقل قائل باشیم، که خب من قائل هستم، یعنی به هر جهت این ها آدم های احمقی نیستن، ذره خرد و عقل دارن.
البته یه چیزی عذر میخوام آقای ابراهیمی، این که شما میگین عقل داره، من به نظر من عقل ندارن. نه، اگر عقل داشتن در همون دوران اوباما فرها میتونستن خودشون رو دوباره تثبیت کنن. و به نظر میرسد حالا همونجوری که شما اشاره کردین، حکومت های بسته و دیکتاتوری به نقطه از احمقیت میرسن که دیگه هیچ، همه چیز جلوی چشم اینا رو کور میکنه. وگرنه هم شما میدونه، هم تاریخ داره نشون میده که حکومت های مثل حکومت های ایران محکوم به فروپاشی هستن. به هر حال شما اگر شما بهش اشاره کردین، اگر حتی 12 ماده هم بپذیرن،
این یک عقل سلیمه. طبیعیه که جمهوری اسلامی دارای عقل سلیم نیست. ولی خب حماقت رو هم که در نظر بگیریم، حماقت هم حتی یک معادله ریاضی داره. شما ناکن کیه که امروز برای آقای احمدی نژاد مختصری شعور و عقل قائل باشه؟ هیچ کس. همه میدونن که یک آدم به تمام معنا، من عرض میخوام از شنوندهاتون، ولی یک آدم به تمام معنا احمق بود که نه درک داشت نه شعور داشت، اما در عینی که ایشون یک آدم احمقی بود، در حماقت خودش هم معادلات ریاضی داشت، یک پلان آ داشت، پلان دو داشت. بله مسلمه که جمهوری اسلامی اگر ذره درایت و شعور، یک شعور نرمال در یک حالت طبیعی، وضع طبیعی داشت، از همون فرصت بعد از برجام و اون کلید طلایی که به حضرت آقای اوباما تحویل جمهوری اسلامی داد، میتونست بهترین استفاده ها رو بکنه که در حدی که حداقل میشه گفت دست کم 50 سال آینده جمهوری اسلامی گارانتی میشد، ولی اینها نکردن. اما ما نمیتونیم بیایم منکر این بشیم که مثلا دولت مردان جمهوری اسلامی مثل آقای سعید جلیلی، مثلا خدمت شما هست کنم، آقای ظریف، حتی آقای روحانی، اینها آدم هایی هستن که ذره شعور ندارن. نه، اینا در حماقت خودشون هم به هر جهت یک سری سبک سنگین میکنن. وقتی که ببینن که پا رو خرخرهشون گذاشته شده، یک طرف ترازو، یک طرف بردار، خدمت شما هست کنم، فروکاشی جمهوری اسلامیه، باید جمع کنن برن، و یک طرفش هم پذیرش این شروطه، قطعا به این شروط تن میدن. ولی خب حالا این تن دادنشون یا با اما و اگره، یا با رانت ها و گفتگوهای لابی های محرمانه ای که زمزمه ها شما میبینیم همین الان هم شده، تفاهم های دیدار هایی که در عمان دارن، در سنگاپور دارن، در روسیه دارن، و رایزنی هایی که داره انجام میشه، معلومه که جمهوری اسلامی تن میده. منتها جمهوری اسلامی جمهوری حکومت صادق و سلیس و روانی نیست. شما ناکنید همین الان تمامی مسئولین جمهوری اسلامی، اهم از فرمانده سپاه، رهبر جمهوری اسلامی، وزیر نفت، وزیر امور خارجه، دارن در پروپاگاندای تبلیغاتی خودشون اعلام میکنن که دیدید ما برنده شدیم، دیدید آمریکا نتونست جلوی فروش نفت ما رو بگیره، دیدید که استثناء گذاشت. بله قبول، آمریکا قبول کرده. متاسفانه اینا همیشه الفش رو میگن ولی بهش رو نمیگن. درسته آمریکا پذیرفته که ایران به چین، ببخشید، ایران به ژاپن، ایران به هندوستان، ایران به چند تا کشور کوچیک اروپایی و بخشیش کره شمال، کره جنوبی، آره آمریکا پذیرفته که اینها، ایران به اینها نفت بده، ولی این رو هم گذاشته که در ازای فروش نفت هیچ گونه ارز خارجی دریافت نکنه. بس. معامله کاملا تهاتوریه، یعنی ما الان داریم به هندوستان نفت میدیم، ازش دالچین و زردچوبه و خدمت شما اصلا برنج و چای میگیریم.
درسته.
واقعا بردی نیست برای جمهوری اسلامی.
آقای ابراهیمی، ما چون وقتمونم رو به پایان هست، از شما تشکر میکنیم، امیدواریم که بتونیم توی برنامه دیگه مفصلا در خدمت شما باشیم. تشکر از شما.
خواهش میکنم، قربان شما، لطف کردید.
زنده باشید.
شنوندگان ارجمند، با هم ترانه‌ای گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم. ترانه مصلوب از داریوش.
صلیب صدا اسلوبم ای دوست، تو گمان مبری مغلوبم ای دوست. شرف نفس من اگه شد قفس من، به سکوت تن ندادم تا نمیرم بی کفن. گفتن یه گناه بود مثل دیدن یا شنیدم معنی آوازم این بود، ته بنباز داد کشیدم وقتی حتی توی خلوت فکر آزادی قفس بود. گفتنی ها رو میگفتیم اگه فرصت یه نفس بود، به گناه صدا با جرم گفتن اگه روی صلیب بیرون شدم من، شرف نفس من اگه شد قفس من، به سکوت تن ندادم تا نمیرم این کفن. کسی که مثل بختک تو شبام انداخت سایه، یه سوال ساده کردم نفرت من شد گرایه، به گناه صدا با جرم گفتن اگه روی صلیب بیرون شدم من، شرف نفس من اگه شد قفس من، به سکوت تن ندادم تا نمیرم بیکفن.
شنوندگان عزیز، گفتگوی بعدیمون رو با آقای مسعود معیدی، فعال سیاسی تحلیلگر و مسئول سایت خط سوم آغاز میکنیم. بازم در مورد تحریم ها هستش. آقای معیدی سلام عرض میکنم و تشکر از اینکه دعوت ما رو بار دیگر پذیرفتیم و در این برنامه مشارکت کردید.
جناب امیری عزیز، سرکار خانم عرفانی و همه شنوندگان عزیزتون.
خواهش میکنم. آقای معیدی، ما قبل از شما گفتگو داشتیم با آقای ابراهیم، امیرفرشاد ابراهیمی، در رابطه با همین تحریم ها و صحبت هایی که شد. ایشون معتقد هستند که تحریم هایی که در علیه ایران شده بود و نبودش تأثیری بر روی زندگی مردم نداره، یعنی اگر باشم همون فشارها بر روی مردم هستش، اگر نباشم فشارها بر روی مردم خواهد بود. شمایی که در داخل ایران زندگی میکنین، خواستیم از دیدگاه شما این نظر رو بدونیم چی هستش.
ببینید، با توجه به شناختی که حالا من از آقای امیرفرشاد ابراهیمی دارم، میدونم که قطعا ایشون هم اشراف دارم به اینکه تحریم ها قطعا میتونه در روی زندگی مردم تأثیر بذاره.
ایشون البته گفتن تأثیر داره، عذر میخوام، ایشون گفتن تأثیر داره.
اگر در داخل کشور درایت و مدیریت درستی وجود داشته باشه، خب اقتصاد ایران نباید اقتصادی باشه که این حال روزش باشه. اگر تحریم ها باشد یا نباشد، حال روز مردم ایران همین است که میبینید و من فکر میکنم بهشون از این منظر عنوان کردن.
کاملا.
مرکز پژوهش های مجلس سال 96 آماری رو اعلام کرد که بعد از تصویب برجام و به نتیجه رسیدن برجام، عنوان کرد که ما انتظار داریم در سال 4% رشد اقتصادی داشته باشه. با اتفاقی که از 13 آبان انجام شد، ببینید ما نه تنها 4% رشد رو نخواهیم داشت که میرسیم به منفی 4%. این رو در نظر بگیرید، هر درصد رشد در ایران معادل 4 میلیارد دلار هست. یعنی ما سالانه از بابت تحریم ها 8 تا 4 میلیارد دلار به اقتصادمون آسیب میخوره. همین یک دونه نشون میده که تحریم ها چقدر میتونه اثرگذار باشه. البته با تاکید بر اینکه این زمانی معنی پیدا میکنه که ما در داخل کشور عقلانیت و درایت در میان مدیرانمون باشه، که خب متاسفانه نیست. لذا باز من هم تاکید میکنم بود و نبود تحریم و حال روز مردم به واقع فرقی نداره و این اتفاقاتی که میبینید شاید به جد بشه گفت بیشتر از حدش به خاطر تحریم هاست.
بله، البته خب مسئله که وجود داره هم شما هم من میدونیم و با کسانی که من داخل ایران صحبت میکنم، خیلی از نبود دارو، خیلی نبود کالاهای در واقع حیاتی دارن رنج میبرن و بخشش هم حالا به گفته آقای امیر فرشاد ابراهیمی میگفت یه پروپاگاندایی هستش که جمهوری اسلامی به راه انداخته برای اینکه بگن مثلا آمریکا ما رو تحریم کرده، فشارها بر روی مردم هستش، فشارها بر روی جمهوری اسلامی نیست. این مسئله رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این بخشش سیستماتیک داخل ایران مثلا این کمبودها نیستش؟
چرا؟ قطعا همینطوری هستش که شما میفرمایید. منتهی مراتب در هر صورت ببینید وقتی که مبادلات بانکی رو بر ما ببندند، حالا درست اتحادیه اروپا، اتفاقی که در این بار در تحریم افتاد این بود که امریکا میره به تنهایی یک ورمیز میشینه و شش کشور یعنی پنج کشور دیگه به اضافه ما میان این ورمیز میشینه، اما قدرتش رو نداره. واقعیتش اینه که مکانیزم و قدرت امریکا، قدرت اقتصادی امریکا، دلار امریکا، ببینید 65% ذخیره های بانکی دنیا به دلار هستش یا 50% پرداخت های نهاییشون به دلار هستش. لذا هر چقدر هم ما بخوایم با اتحادیه اروپا همراه بشیم، باز نمیتونیم با امریکا سرشاخ بشیم. و همین که نتونیم مبادلات مالیمون رو انجام بدیم، سویف رو بر ما ببندن، بالاخره تعارف نداره، در دارو هم اثر میذاره. اما آقای امیری عزیز، امروز انبارهای تمام این شرکت ها ماشاءالله پر شده، یعنی اینکه احتکار به معنی واقعی. و خیلی جالب، حالا شما فرمودید دارو، من بذارید کلیتش رو براتون بگم. من فکر میکنم بله سه روز قبل ساعت 6 بعد از ظهر 3 تا ماشین نیرو انتظامی آژیر کشان اومدن یه زامیاتی رو نگه داشتن، یه وانتی رو. داخل این وانت شاید بالغ مثلا 150 تا ضبط ماشین به اسم احتکار اینو گرفتنش. و این میشه یک پوششی برای اون انبارهایی که الان پر است از دارو و غذا برای مردم، در حالی که باید الان به دستشون برسه. و از هرومن شمس هستش که در روزهای خاص با قیمتهای خاص به دستشون برسه، کمان که همین الان هم دارو چندین برابر شده قیمتش.
بله آقای ابراهیمی، تو این شرایطی که خب به هر حال وضعیت دلار در ایران خب نوسانات خیلی بسیاری داشتش در روزهای گذشته، یعنی چهارشنبه گذشته بود فکر کنم، دو نفر از اشخاصی که حالا معروف بودن به مختلسگران اقتصادی اعدام شدن. دیدگاه شما چی؟ آیا این اعدام ها واقعا در راستای همون هدفشون که یعنی مبارزه با فساد بود انجام دادن، یا که به هر حال باز هم دوباره یک سرپوش گذاشتن بر روی ناکارآمدی خودشون بود؟
عرضم به حضورتون جناب امیری عزیز، یه جمله رو امروز خوندم، تنازی قشنگی درونش نوشته بود که مظلومین اعدام شد، انشاءالله از اینجا به بعد ظالمین اعدام بشن. ولی من خیلی بعید میدونم آقای مظلومین اعدام شده باشه. یه قصه رو براتون بگم. آقای فکر کنم محسنی اژه‌ای عنوان کرد که همین آقای مظلومین در سال 91 همین کار کرده، یعنی رفته مثلا خرید سکه کرده. حالا اصلا به لحاظ قانونی ایراد نداره اصلا این موضوع، و ما ایشون رو گرفتیم، ایشون پرونده شون حکمش مفسد فی الارض بوده، به اعدام محکوم شده، اما بانک مرکزی نامه نوشته که آقا این با هماهنگی ما انجام شده و لذا ما ایشون رو آزاد کردیم. این بار که دستگیرشون کردیم، باز بانک مرکزی و مشخصا آقای سیف یه نامه نوشتن که اصلا میکنم این رئیس جدید بانک مرکزی، حالا من رئیسش رو خاطرم، یه نامه نوشتن که آقا این باز با هماهنگی ما بوده، ولی ما دیگه این بار جواب نمیدیم و اعدام میکنیم. ببینید، اولا درباره اعدام ایشون که تشکیک هست، دوما که تاکید کنم انشاءالله اصلا بساط اعدام جمع میشه، و سوما اینکه این کارها جواب نمیده. ببینید، اقتصاد چیزی نیست که شما جبری بخواید به مردم تحمیل بکنید. و اینکه این هم خدمتتون عرض بکنم آقای امیری، اگر در داخل خیابون ها دلال ها اومدن، این کل 5% میشه مبادلات دلاری که انجام شده، 95% این دلار خارجی از توی مملکت خارج شده. شب عید خاطرتون باشه 30 میلیارد دلار در قالب دو پالت مشخصا معلوم بود حالا مالوکی خارج شد. مگر قشر متوسط این جامعه چقدر پول داره و چقدر میتونه دلار خرید و فروش بکنه؟ اما با توجه به اینکه اقتصاد مملکت بیمار هست، و یه جاهای دیگه بوت میکنه، اون انسان ایرانی از جامعه متوسط خب یه خونه ای داره، یه پولی پس انداز داره، داره میبینه شب میخوابه صبح ها میشه دیگه به یک سوم هم قانعه، پولش داره همینجوری یک پنجم و یک ششم، خب میره دلار میخره و این بستری رو در اصل فراهم میکنه برای اینکه اون کسی که داره پالت جا به جا میکنه بتونه راحت تر خلافشان.
به نظر شما خب مثلا همه این اتفاقات سیستماتیک داره میفته و ها برای سرپوش گذاشتن هستش؟ بله
بله قطعاً همینطوری. من یه زمانی با یه عزیزی صحبت میکردم، وقتی صحبت جنگ سوریه شد تازه من اونجا گفتم که حتی جنگ سوریه رو هم من یک سیستم و یک پوششی میدونم برای پوچونی از جاهای دیگه، ولی خب فعلا نمیتونم صحبت میکنیم در موردش.
درسته. به هر حال همون تو زمان جنگ سوریه بود که برجام اتفاق افتاد، پولهایی که هم به قول آقای امیرفرشاد ابراهیمی به جمهوری اسلامی ایران پرداخت شد و ایشون معتقد بود که اون پولها اصلا وارد ایران نشد و تماما در خرج گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران بود. سوالی که الان پیش میاد به نظر شما، همین سوال من از آقای ابراهیمی داشتم، به نظر شما این تحریم‌ها باعث میشه که جمهوری اسلامی حالا به معنای فروپاشی تغییری درش ایجاد بشه؟
ببینید در زمان اوباما و بعد از برجام مجموعاً اگر اشتباه نکنم 125 میلیون دلار آزاد شد. از این 125 میلیون دلار به زرست قاطع بهتون میگم 100 میلیونش رفت سمت سوریه و یمن، ولی اون 25 میلیونش هم که اومد داخل انشالله که اومده داخل و توضیح رو کنید. ببینید آقای امیری، قطع به یقین
الو می کنم صدایشون قطع شد، من سعی میکنم دوباره ایشونو بگیرم. آقای مهدی صداتون قطع و وصل میشه، اگه یه بار دیگه از اول توضیح بدید ممنون میشم.
الان صدام
خوبه؟ بله بله بله.
من نمیدونم تا کجا رو شما شنیدید.
هم گفتیم 25,000 دلار.
رفت به سمت سوریه و یمن، این اسنادش موجود هستش. در زمان بوش پدر در سال 90، بوش پدر باید بره حمله بکنه به عراق، 10 سال عراق رو تحریم اقتصادی بکنن تا سال 10 بوش پسر بره و حکومت رو از بین ببره، حالا به هر بهانه‌ای واهی یا حقیقی. تحریم های اقتصادی در ایران هم همین حکایت رو داره. من بهتون بگم اگر عزیزان ما انتظار دارن که به سرعت این اتفاق بیفته، نه نمیفته، چون مردم هنوز یک کورسوی امیدی دارن، هنوز اون بابا ماشینشو داره و به امید این ماشین داره زندگی میکنه، اون آدم هنوز تو خونش تلویزیون داره میگه اینو میفروشم و بعد باهاش زندگی میکنم، هنوز به اون نقطه صفر یا نقطه حاد نرسیده. اما خروجی و نهایت تحریم هایی که امروز وجود داره اگر مدیریت نشه بدون شک همون اتفاقی هستش که اسمش رو
می‌ذاریم برانداز. بله. به عنوان سوال پایانی می‌خوام ازتون بپرسم، آیا این 12 ماده که آمریکا برای ایران این شرط شروطی گذاشته، آیا جمهوری اسلامی ایران خواهد پذیرفت برای بقای خودش؟ و اگرم به پذیره از ماهیت جمهوری اسلامی ایران چیزی باقی نخواهد موند؟ درسته؟
عزیزی توی جلسه تعریف می‌کرد، می‌گفتش که اگر آقایان مجبور بشن مثل همون زمانی که جام زهر رو نوشیدن نرمش قهرمانانه کردن، از تو جیبشون روایت در میارن که اتفاقا با امریکا و اسرائیل هم باید دوست. من معتقد هستم که آقایون میپذیرن، شاید هم پذیرفته باشه، البته سندی براش ندارم، ولی معتقد هستم که آقایون میپذیرن. آقایون من به جد بهتون میگم، من این رو یک بار در یک برنامه دیگه هم عنوان کردم که اینها دین مدار نیستن، اینها دین رو دستمایه‌ای قرار دادن برای امیال شخصی خودشون، حتی به دوستش هم که داره همراه باهاش حرکت میکنه رحم نمیکنه. و اگر در اون شرایط قرار بگیرن مطمئن باشید، باز تأکید میکنم که روایاتی از تو جیبشون در میارن، احادیثی در میارن که با استکبار جهانی و شیطان بزرگ هم ما میتونیم مصالحه بکنیم، دست در دستشون میذارن، نرمش قهرمانانه می کنن برای اینکه بقا داشته باشن و اصلا براشون مهم نیست این هویت. این هویت یک بهانه است. آقای امیری عرض میکنم خدمتتون، جنگ سوریه به این معنا نیست عمق استراتژیک ما باید داریم، نه، واقعیت اینه پشتش داره اتفاقات دیگه میافته.
کاملا.
و مثلا این 12 ماده رو میپذیرن، ولی واقعیت آقای امیری ای کاش ما مردم به خودمون بیایم، یعنی نسپریمش دست اونا که حالا هر کاری دلشون بخواد بکنن، ما هم نظارگر بشیم. امیدوارم به این نقطه
برسیم. من سپاسگزاری میکنم از شما که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین جناب آقای معیدی.
من هم از شما ممنون
هستم. خدا نگهدارتون.
دوستان نازنین، با هم یک ترانه گوش میکنیم از سمن به نام نیاز و بعد گفتگوی خواهیم داشت با نیلوفر بیزایی.
حقیرمو بگیر که لحظه های آخره، ببین که مرکب نیاز منو به مسلخ میبره. بس حقیرمو بگیر که لحظه های آخره، ببین که مرکب نیاز منو به مسلخ میبره. اگه بی نشونم پیرمی و میخونم، توی قمار زندگی بازنده زمونم، بازنده زمونم. اگه بی ستاره نجات روح خود، هنوز به فکر چارم، هنوز به فکر چارم. کمکم کن، کمکم کن، روح خستم و صدا کن، ببرم به مرز مسیحم و از دلم جدا کن، اما از دلم جدا کن.
دوستان نازنین، انجمن تئاتر ایران آلمان در کلن 25 فستیوال تئاتر ایرانی رو که چند مضمونی هست برگزار میکنه. این 25 فستیوال تئاتر ایرانی از 17 دسامبر یعنی دیروز در شهر کلن آلمان آغاز شدش و فستیوالی که بنیانگذار سخت‌کوش اون مجید فلاح‌زاده به ناگاه چشم بینش بر همیشه فرو خفت، اما آنچه را که از خود به یادگار گذاشت همسرش بهرخ بابایی و یارانش ادامه دادن، یعنی همین 25 فستیوالی که از دیروز 17 نوامبر آغاز شد. همتی خلل ناپذیر لازم بود برای ادامه تئاتر ایرانی در مهاجرت که بنیانگذار اون داشت و ادامه دهندگانش نیز دارن. مهمون عزیزمون نیلوفر بیزاری هستن که ایشون تئاتر دریچه رو کارگردانی میکنن تئاتر رو و گفتگو با ایشون داریم. توجهتون به این گفتگو جلب میکنم. درود بر تو نیلوفر عزیز.
سلام به شما و به شنوندگان رادیوتون.
نیلوفر عزیز اگه ممکنه لطف کن در مورد این تئاتر گمشدگان که قراره 25 نوامبر برگزار بشه توضیح بده که در چه زمینه هست و به چه صورت مختصاتش رو برای شنوندگان توضیح بده و کجا باید بیان این تئاتر رو تماشا بکنن و در کدوم شهر هستش، در کل باید باشه درسته بفرم؟
بله این نمایش گمشدگان در حقیقت کاری هست که ایدهش رو من از سالها قبل داشتم و امسال در حقیقت فرصتی دست داد که اول در یک ورسیون کوچکتر در ماه سپتامبر در سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در فرانکفورت رو اجرا بکنم. در حقیقت موضوع نمایش کشتارهای دهه 60 هست و من فکر میکردم همیشه که این کشتارها اینقدر سریع انجام شد و اینقدر جامعه در مقابلش به سکوت واداشته شد و یا بخشهای سکوت کردن و اینقدر هنوز تلاش میشه برای حذف در حقیقت آن چه که بر سر بسیار هزاران آدم اومده در اون دوره و خانواده ها، من فهم کردم که درست در یک همچین شرایطی من نمیتونم در مقابل یک فاجعه ای که در حقیقت در کشورم رخ داده و هنوز در حال رخ دادنه ولی در دهه 60 در سطح خیلی گسترده ای انجام میشد ساکت بمونم. به همین دلیل امسال در ماه سپتامبر در حقیقت یک ورسیون 20 دقیقه‌ای اون رو که من برام مهم بود که متنایی رو که انتخاب میکنم از بازماندگان یا کسانی که خودشون کشته شدن در دهه 60 باشه و من اون رو به نمایشنامه تبدیل کنم، بخش کوتاه‌ترش رو در حقیقت در کار 20 دقیقه‌ای در ماه سپتامبر اجرا کردم که متنش مال شکوفه منتظری بود که پدرش در دهه 60 اعدام شده و زنده یاد قربان علی شکری که یکی از اعدام شدگان دهه 60 هست و یک یادداشتی از او باقی مانده بود. من از اون مجموعه در حقیقت اون کار کوتاه رو انجام دادم ولی الان برای فستیوال کل در حقیقت این مجموعه کامل شده یک نمایش کامل با متنی که از خانم رویا قیاسی در حقیقت به دست من رسید و ایشون هم از بازماندگان دهه 60 هستن، خواهرشون در دهه 60 اعدام شده و از زبان در حقیقت مادرشون که از جنوب ایران میاد در حقیقت متن نوشته شده. این متن یک مونولوگ 40 دقیقه یک کار یک مجموعه یک ساعته شده که در حقیقت در شکل کاملش 25 نوامبر در اورانیا تئاتر در شهر کلن ساعت 6 و نیم بعد از ظهر اجرا میشه.
بسیار خوب. کسانی که این تئاتر رو دارن همکاری میکنند افراد مختلف هستند، اگر ممکنه در مورد اونها هم یه صحبتی بکن، یادآوری بکن.
بله نمایش سه بازیگر داره در حقیقت، هرمین عشقی و فرهنگ کسرایی در نمایش بخش اول بازی میکنن، هر دوشون با هم در یک نمایش هستن و در پرده دوم در حقیقت ستاره سهیلی بازی میکنه که اون متن دوم مادر جنگ زده هست. به هر حال من با همه اینا به شکلهای با هرمین و فرهنگ که سالهاست کار کردم با ستاره هم کارهای کردیم ولی این اولین کار مشترکمون به این شکل هست که به روی صحنه میره.
این تئاتر چند دقیقه طول میکشه؟ در
یک بخش، دو بخش،
در چند بخش اجرا میشه؟
در دو بخش ولی پشت سر هم، یعنی ما از یک فضا میریم تو یک فضای دیگه، یعنی آنتراکت بینش وجود نداره. در مجموع یک ساعته، در حقیقت بخش اول حدود 20 دقیقه 25 دقیقه است و پایان اون در حقیقت با آغاز بخش بعد شروع میشه. من اینها رو با هم تلفیق کردم. در حقیقت دو پرده هستند و در حقیقت دو یا سه روایت هستند که در حقیقت به طور موازی با هم در حقیقت اجرا میشن.
نیلوفر عزیز تئاترهای دیگه هم اجرا میشه، اگر ممکنه لطف کن اشاره بکن به این فستیوال. بله. در مجموع چند تا تئاتر هستش بفرمایید.
بله، اول بگم که این فستیوال امسال 25مین سال برگزاریش هست و در حقیقت به این مناسبت فستیوال در نظر داشت که در حقیقت خیلی بزرگتر این فستیوال اجرا بشه، به خصوص که همطور که شما اشاره کردید آقای فلاح‌زاده متاسفانه سال پیش درگذشتند و ایشون خیلی 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 براشون مهم بود که این فستیوال تداوم پیدا کنه. البته خانم بهروغ بابایی همیشه در تمام این سالها به عنوان مدیر یک از مدیران این فستیوال فعال بودن، ولی امسال در حقیقت تلاششون این بود که هم به دلیل 25مین سال گرد فستیوال و هم به دلیل اینکه آقای فلاح‌زاده دیگه حضور ندارن، فستیوال به یاد ایشون در حقیقت بسیار باشکوه تر برگزار بشه. در این فستیوال نمایش های مختلفی اجرا میشن، همونجور که شما اشاره کردید از دیروز 17 نوامبر افتتاحیش بوده. در این فستیوال دو تا نمایش کودکان اجرا میشه و بقیه نمایش ها نمایش های بزرگسالان هست که در روزهای مختلف در فستیوال برگزار میشن از کارگردان های مختلف، بعضی از اونها کارگردان های جوان هستند و در حقیقت ازشون ما کار کمتر دیدیم، ولی بعضی از اونها کارگردان های با تجربه تر هستن. الان برنامه فستیوال جلوم نیست و احتمال داره شما داشته باشین، میتونین اشاره بکنین اگر بخواید لازم بدونین به نمایشی که اجرا میشن در این فستیوال. در حال 25 نوامبر که ما اجرا داریم روز آخر فستیواله.
دوستان از کجا میتونن بلیط تهیه بکنن و اینکه اطلاعات بیشتر بخوان کسب بکنن؟
از طریق سایت فستیوال، یه سایت داره اگر اشتباه نکنم، حالا من الان اینا رو ای کاش به من زودتر میگفتین من میتونستم پیدا کنم، ولی من میتونم یه چیز بدم.
بله، انجمن انجمن تئاتر ایران و آلمان. آیا
بله یه صفحه داره، یه سایت داره این انجمن. من الان
خط تیره ایرانی شس تئاتر فروم
دیت می نویسن فکر کنم www صاحب کنم الان من اینو پیدا کردم. سخته الان نمیتونم بزرگش کنم.
آره تو سایت که من نگاه کردم این فقط به این صورته، ولی اینکه در واقع صفحه اینترنتیش مشخص نیست، ولی فقط
چرا صفحه که... اینترنتی دارن، میگم www.dit هست، من میدونم مخفف دویچ ایقانش تئاتر فستیواله و نمیدونم به هر شماره برای اطلاعات بیشتر یه تلفن هست، من میتونم شماره تلفن رو الان پیدا کردم بهتون بدم. هست
162 بله درست. اوکی، بعد این
از طریق فیسبوک هم میشه فستیوال رو دنبال کرد. من خودم تو فیسبوک هم گذاشتم به اسم نیلوفر بیزایی. خانم بهروغ بابایی هم هستن تو فیسبوک، میذارن مرتب که هر روزی چه نمایش های اجرا میشه و به هر حال چگونه میشه باشون تماس گرفت.
تئاتر دریچه سایت هم داره؟
تئاتر دریچه نه، این من یک سایت دارم، اونتا در سایت من الان هنوز اینا، من الان بیشتر اطلاعات یه وبسایت من دارم به اسم nbeizayi.com، ولی این اطلاعات جدید هنوز روی اون سایت نیست. اگر اطلاعاتی بخوام پیدا کنن از طریق اینستاگرام نیلوفر بیزایی و یا از طریق فیسبوک من میتونن اطلاعات جدید رو بهش دست پیدا کنن.
بسیار خوب، به هر حال با سپاس از توضیحات دادی، امیدوارم که این فستیوال همیشه ادامه پیدا بکنه و تو هم بتونی کارگردانی رو ادامه بدی و ما بیشتر با کارات آشنا بشیم. روز خوبی برات آرزو.
ممنون از دعوت. قربون شما، خواهش میکنم.
روز خوش. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. دوستان با یک ترانه محلی لوری برنامه رو پایان می‌رسونیم.
سه چهار پنج روزی منم نمیدی،
چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی،
عزیزم ورگلیدی ورگلیدی،
چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی،
اگه منم ندیوانی سرنگم حلالم کن شطور دیدی ندیدی، چرا منم نمیدی،
چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی.
مکن از زندگونی ناامیدم، به لطف و مهر تو دارم امیدی، دل ما ناگرون و قفل بسته، ولی تو با خودت داری کلیدی، ولی تو با خودت داری کلیدی.
چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی.
منم آدور و تو برگ درختی، شب تاریکم و صبح سپیدی، گلی و سبزه و چون اسبری چون بهار اومد تو مم از راه رسیدی. سه چهار پنج روزی منم نمیدی،
چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی،
عزیزم ورگلیدی ورگلیدی،
چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی،
اگه منم ندیوانی سرنگم حلالم کن شطور دیدی ندیدی، چرا منم نمیدی،
چرا منم